ساید دو استادشون گشت، ساید یک استادشون گشتی. سیه یازده نود و یک صفحه 96 عمل کلام و فی الاول.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما ولاية الله في الأرزين والله الدائم والمهدائم أجمعين. أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يجب على أحدهما شيئا از العبرت فی الاطاعت و المعصیت به تعلق الخطاب به المکلف الخاص فالجنب المردد بین شخصی غیر مکلف بالقوس و این ورد من الشارع انه یجب القوس علی کل جنوبین. خب فرمودن که اگر منشأ اجماع و منشأ اشتباه موضوع الحکم نباشه، مکلف به نباشه بلکه مکلف باشه، اینم دو صورت داشت. گاهی مکلف شخصی است مردد بین الموضوعین، گاهی موضوعی است مردد بین شخصین. مکلف به وجوب غسل جنابت جنوب، مکلف به وجود غسل جنوبه، این موضوع یعنی جنوب مردد بین شخصینه. زید و عمرو یک لباس را هر دو پوشیدن، در آن لباس منی دیده شده، حالا این از جنوب کدام یک از این دو فرده نمیدونیم. علم اجمالی داریم به وجود غسل اما احد فردین، چون احدهما فرد و مصداق جنوبه، موضوع وجود غسل جنوبه، جنوب مردد بین فردین. گاهی موضوع خوب فردیست که مردد بین موضوع اینه، گفتیم مثلا خب چادر بر مردها حرامه، کت و شلوار بر زنها حرامه، این فرد زن یا مرد؟ فردون مرددون بین موضوعین، موضوع حرمت پوشیدن این رقم لباس مرد، موضوع پوشیدن حرمت پوشیدن اون رقم لباس زنه، این فرد در کدام موضوع داخله نمیدونی. علم اجمالی داریم بر این زن، بر این فرد، بر این فرد خونسا، یا پوشیدن چادر حرام یا پوشیدن کچلوار حرام، یا نظر الان نساء حرامه یا نظر الان رجال حرامه، نظر به ما عدل وجه و کفهی، بالاخره بر مرد نظر الان ما عدل وجه و کفهی زنها حرامه، برزن نظر الان ما عدل مستثنیات در رجال حرامه. حالا در مردها بگیم سر و گردن و کفه، زن حرام برش نظر به ماهدای سر و گردن و کفه مردها، این فرد مرد یا زن نمیدونیم، خونسای مشکل. خب بحث رو بذار در دو نقطه دنبال میکنه. جایی که منشأ اشتباه مکلفه، منتها فرد موضوع مردد بین الفردین. خوب دقت کنید که مثال رایجش همین مثال واجد یک ملیح به صوب المشترک. علم اجباری داریم یکی از این دو نفر جناب هم. خوب دقت کنید، اولا فرموده که بر هیچ کدام از این دو قصد واجب نیست. خوب دقت بفرمایید، به این تعابیر عرض بکنیم توجه کنید، دو نفر لباس رو مشترکاً پوشیدن، در اون لباس منی دیده شد، برای هیچ کدامشون قصد واجب نیست. چرا؟ چون هر کدامشون خودش رو شبهه موضوعیه جناب میبینه. تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل غلطه. مکرر گفتیم اگر اکرم العلما دارید، این فرد رو نمیدونید آیا عالمه یا جاهله، نمیتونید تمسک کنید به اکرم العلما برای وجوب اکرام رو کنید. اول باید معلوم کنید عالمه، بعد تمسک به اکرم العلما کنید برای حکمش. هیچ دلیل موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، موضوع باید ثابت باشه. این دلیل حکم را بر موضوع ثابت بار یجب القصد علی الجناب. زید میگه من که نمیدونم جناب باشم، میشه شبهه موضوعی یه جناب. امرم همین رو میگه که منم نمیدونم جناب باشم. لا یجب القصد علی کل من هما، هر دو میتونن براحت جایی کنم، شکل از تکلیف دارم دیگه. دقت کنید، علم اجمالی این تعبیر رو عرض کنید، خوب توجه کنید شارح این بحثه، این عبارت شیخه. علم اجمالی شبهه غیر شبهه محصوره، اگر احد الافراد از ابتلا خارج باشه برمیگرده به شک بدوی، براحت جاری میشه. علم اجمالی شبهه محصوره، اگر احد الافراد از ابتلا خارج باشه برمیگرده به شک بدوی، براحت جاری میشه. شما نمیدونید آیا لباس شما نجسه یا لباس ملکه انگلیس، یکی از این دوتا نجسه، نمیدونید کدام. شما بعد از لباس خودتون اجتناب کنید؟ نه، نسبت به لباس خودتون اصالت طهارت جاری کنید، استحاب طهارت جاری کنید. چون لباس ملکه انگلیس که مبتلا به شما نیست، ولو شبه محصور است، دو طرف داره فقط. در شبهه محصوره خارجی احد الاطراف ان محل الابتلا، طرف دیگه میشه شک بدبین. شما نسبت به لباس خودتون شک بدبین دارید، آیا پاکه یا نجس. زید و عمه که در لباس مشترک منی دیدن، جنابت زید که ربطی به عمر نداره، جنابت عمرم ربطی به زید نداره. زید به خودش نگاه میکنه میگه من که شک دارم جنوب باشم، عمر ولو جنوب باشه چه ربطی به من داره؟ عمرم همینو میگه، میگه من که شرط دارم جنوب باشه، زید جنوب باشه، چه رفت به من داره؟ مگر جنابت او مبتلا به من؟ لذا بر هیچ کدام غسل واجب نیست. هیچ کدومشون نرن غسل کنن، بگید علم اجمالی داشتن بالاخره یکشون جنوب بودن، خب داشته باشن. علم اجمالی است که هر یک نسبت به دیگری از ابتلا خارجه. حالا زید جنوب باشه چه رفتی به تو داره؟ تو خودتو نگاه کن. امرم همین رو بود، زیدم همین رو بود که میگه امر جنوب باشه چه رفتی به من داره. بله، اگر خوب دقت کنید هر دوی اینها مبتلا به ثالثی شدند، یا احد هما مبتلا به دیگری شد، اونجا دیگه برمیگرده به شک، به شبهه در شک و شبهه در مکلف به نه در مکلف. هر دو مبتلای ثالثی بشن، مبتلا به ثالثی بشن، یعنی یه نفر هم به این ابتدا کنه تو نماز ظهر، هم به اون یکی ابتدا کنه تو نماز عصر، این ثالث، این دو شدن مبتلا به هم. وقت دیگه این مقتدی علم اجمالی داره یکی از دو نمازش باطله، یا نماز ظهرش و نماز عصرش، به هر دو هم نداره ابتدا کنه، به احد و امام بخواد اقتدا کنه، ارتکاب و احد اطراف در شبهه محصور است، بنابر نظر شیخ جایز نیست. ثالثی حق اقتدا به هیچ کدوم رو نداره. دو لیوان که یکیش خمره چجور باید از هر دو اجتناب کنیم؟ این دو هم که یکیشون جنوبه باید از هر دو اجتناب کنیم، به هیچ کدوم اقتدا نکنیم، به هر دو اقتدا کنیم مخالفت عملی قطعی است، به یکی اقتدا کنیم مخالفت عملی احتمالی است. در دو نماز به این دو اقتدا کنید، یا در یک نماز به این دو اقتدا کنید، اقتدا در یک نماز به هر دو به اینه که مثلا تو رکعت اول اقتدا کرده بودی به زید، زید نمازش شکسته بود، سر دو رکعت سلام داد، دو رکعت آخر رو عدول میکنی به یکی، یه نماز چهار رکعتی رو به هر دو اقتدا کرد، دو رکعت شو به این، دو رکعت شو به این، تو یقین داری این نمازت باطله، چون یا اولی جنوب بود یا دومی جنوب بود. یکیشون به دیگری اقتدا کنه یقین داره نمازش باطله، یا خودش جنوب بوده یا دیگری، یا امامش، مأموم، مأموم یقین داره نمازش باطله. حالا یا به خاطر جنابات خودش یا چی، این میشه از نهایه شکلی در مکلفون به، یا خودش مأموره به قصد بود یا امامش. پس اینی که در صدر بحثشون فرموده برای هیچ کدام قصد واجب نیست، مال اینه که هر کدام شبهه موضوعیه یا جنوبند، و اگرم علم اجمالی دارن احد و هما جنوبه، این علم اجمالی است که تمام اطرافش مبتلا به هر یک نیست. زید و عمرو لباس مشترک رو پوشیدن، منی دیدن، یقین دارن که جنوب هم، خب جنابت زید چه ربطی به عمرو داره؟ جنابت عمرو هم چه ربطی به زید داره؟ علم اجمالی است که هر یک دیگری رو از ابتلاع خود خارج می‌بینه. بله اگر مبتلا بهته، می‌خوای نماز بهش اقتدا کنی، می‌خواد دیگری به شما اقتدا کنه، او برمیگرده به شک در مکملون به که میفهمد حروف شو قبلا محصل گفتی. اینجا یکی دو نمونه شو مطرح میکنه، کلیات قواعدشون که گفتیم قبلا، حالا دو نمونه از حروفش مطرحه. چند ست عبارت
دو نفر هم گردن معنی یا یکی
مطمئنی میگه
اون
مثلا جنب شد،
ما
میتونیم فتاوی
هیچ
کدوم بتونیم بله بگید هیچ کدوم خواست براتون
واجب قطعا یه نفر از داریم به جنب میپسیم به نماز خوندن دیگه
بگستیم. یعنی شما وظیفه دارید، شما وظیفه دارید نسبت به هر یک
نه قطعا به دوتاشون بگیم بگیم ما خوش کنم سنم خواست کنیم مطمئن میشیم که داریم خلاف کنیم.
ببینید به قدر لازم ما شما بگید هیچ کدومتون قصد براتون واجب نیست، چون هر کدامتون شما موضوعی جنوب بود. البته مواظب باشید یکی به دیگری اقتدا نکنه، دیگری به هر دوتون اقتدا نکنه. شما هر کدومتون شک دارید در جنابت، قصد براتون واجب نیست، اما آثار دیگری مثل اقتدا، اقتدای یکیتون به دیگری، مثل اقتدای ثالثی به این دو، مثل مثالی که شیخ میزنه یکی دیگری رو اجیر کنه برای اینکه او اینو به دوش بگیره طواف بده، اینا چیکار کنه؟ نه، این بیان وظیفه اوناست از منظر خودشون. زمان شیخ داره همین میگه دیگه، لا یجب علی کل من هما بله آثار، چون قصد وجوب قصد و عدم وجوب قصد متوجه اوناست، حکم اوناست، شما حکم اونا رو دارید بیان میکنید و هر یک از اونا شبه موضوعی جنوبه. اما کلام فی الاول که مکلف شخصی مردد بین موضوعین، که مکلف موضوعی است مردد بین شخصین اولین، اما کلام فی الاول الحکم ثابت لموضوع واقعی جناب مردد بین شخصین زید و عمرو و محسلو این مجرد تردد تکلیف بین شخصین. البته توجه دارید تردد تکلیف بین شخصین مسبب از تردد موضوع بین شخصینه. اون چی که الان مطرح بود موضوع این مردد بین شخصین تو سطر چهارم پنجم، وقتی موضوع مردد بین شخصین بود تکلیف هم میشه مردد بین شخصین. وقتی جناب معلوم نیست زید یا عمره، خب وجود قصد هم معلوم نیست متوجه زید یا متوجه هم، ما صرف تردد تکلیف، اونم تردد علی نحو علم اجمالی، دقت کنید اینو، تردد مراد علم اجمالیه، علم اجمالی به توجه تکلیف به یکی از این دو نفر. چرا؟ چون یکی از این دو نفر مصداق جنوبه، عنوان جنوب مردد بین شخصینه، پس تکلیف هم میشه مردد بین اونها، چون تکلیف تابع موضوعه، موضوع که مردد شد تکلیف هم میشه مردد، علم اجمالی به موضوع که بود، علم اجمالی به حکمه. ایجاب نمی کند علی احده ما شیئا، این شیئا یعنی اطاعتا، اطاعت را بر هیچ یک لازم نمی کنه. چرا؟ شک بدبیه. وقتی موضوع مردد بین شخصینه، حکم هم که مردد بین شخصین، شخصین بالغ و عاقل، شرایط تکلیف رو دارن که ازش تعریف کنیم مکلف، هر کدام نسبت به خود شک بدبی داره. اگر بگید علم اجمالی داره، خب به جنابت خود یا دیگری، وجود خاص بر خودش یا دیگری، بگیم خب دیگری شرم که به این داره، مگه مبتلا به اینه؟ از العبرت به اطاعت و المعصیت، گفتیم اون شیئن اطاعته، لا یوجب علا احد ما اطاعتن، چون اعتبار در اطاعت و اسیان به تعلق خطاب است به مکلف خاص. اگر مکلف مردد بود تکلیف مردد میشه، تکلیف که مردد شد مجرم براعت. فالجنب مردد بین شخصین موضوعی بود مردد بین زید و هم، جنب مردد بین شخصین مکلف به قسط نیست. و این ورد من الشارع یجب القسط على کل جنبه، اما فإن كل منهما شاق في توجه هذا الخطاب إليه، به اصطلاح هر کدام خود چه شبهه موضوعیه این خطاب میبینه. یجب القسط على كل جناب، زید که من که نمیتونم جناب باشم، شاید تو باشی، امرم همین هم میگه. پس هر کدام شک که در صدق موضوع بر خود داره، شک که در حکم مترتب بر موضوع نسبت به خودش داره، براعت جاری میکنه. علم اجمالی چه کارش میکنید؟ علم اجمالی در شبه محصوره که حبول اطراف از ابتلاع خارج باشه، مانع اجرای براعت نمیشه. این شبه توجه کنید. البته علم اجمالی داری یا خود جنوبی و دیگری؟ اما جنابت دیگری چه رفتی به تو داری؟ در مسئله وجود قسط، بله، در مسئله صحت اقتدا، صحت نماز اندل اقتدا، اقتدا تو به دیگری، اونجا مؤثر. علم اجمالی مؤثر، یقین داری نماز معمول باطل، حالا یا خود جنوب بودی یا دیگری. فإن كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه فيبقى عقاب كل عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا واحد من الشخصين في جنوب است حسب الواقع قبيح است عقاب او بمجرد این خطاب غیر متوجه. توجهش او على نحو الاحتمال، على نحو الاحتمال اگر بودن شک بدوی، علا نحو علم اجمالی اگر هست، علم اجمالی است که دیگری از ابتلا خارجه. اینو باید توجه کنید. ما میگیم علم اجمالی اینجا کل عدمه، نعم لب طبقه لحده ما، اگر برای یکی از همین دو یا برای ثالثی اتفاق بیفتد، علمون به توجه خطاب الیه، خطابی، نه خطاب اقتصال، خطاب اقتصال هیچ وقت متوجه نمیشه، خطاب دیگری، خطاب اعد صلات جل. اگر تو اقتدا کنی به دیگری، این خطاب متوجه میشه قطعا، توی معموم متوجه این خطاب. البته نمیدونی چرا، آیا به خاطر جنابت خودت یا جنابت امامه، بالاخره یکیش بود دیگه، هر کدوم باشه نماز باطل. خطاب خطابی تفصیلی متوجهته، علم اجمالی در این جهت میکن نمیدونه آیا جنابت که سبب بطلان نماز بود مختزی اعاده بود، در خودت بود و در امام بود، یا سالستی به این دو اقتدا کنه، اون مختدی به این دو خطاب اعد صلاتک متوجه شد. حالا یه که امام جماعت اولش جنوب بود به امام جماعت دوم شد، لو اتفق لحد امام و برای سالسی علمی به توجه خطاب الیه، اون حد و سالس. خب دخل فی اشتباه متعلقه، این دیگه بر میگرده به بحث سابق که شبهه در متعلق و تکلیف بود مکلفون به دخل فی اشتباه متعلق التکلیف الذي تقدم حکمه به اقسامی ولا بحث بالاشارت الى بعض فروع المسئله لیتزه انتباقها الى ما تقدم فی العلم الاجمالی به تکلیف. اینکه بعض از نمونهاشو بگیم که واضح بشود انتباق این مسئله بر مطالبی در علم اجمالی به تکلیف در بحث شد که در مکلفون به متعلق و تکلیف ذکر شد. سه نمونه رو ایشون گفته، سه نمونه تو منهای دوم دوتاست، یکم منهای اول. این سه نمونه یکیش اینه که این واجده المنی که هیچ کدام مأمور به قصد نبود، احد هما دیگری رو به دوش بگیره برای طواف. حالا فهم کنید یکی میگه برای طواف، قرض اینه که میدونیم دخول جنوب در مسجد حرامه، ادخال جنوب در مسجد حرامه، هم دخول جنوب هم ادخال جنوب. اینم که میگه لطواف برای اینکه به دوش گرفتن یکی دیگری رو برای وارد کردن به مسجد، خب در غیر مسجد حرام کمتر تصویر داره، در مسجد حرام برای طواف تصویر داره. اگر یکی دیگری رو به دوش بگیره وارد مسجد الحرام برای طواف، این علم اجمالی داره به این که یا دخول الجنوب فی المسجد صورت گرفته یا ادخال الجنوب. اگر خودش جنوب باشه میشه دخول، اگر اون محمولش جنوب باشه میشه ادخال. این فرع اولی که مطرح میکنه، حالا این عنوانش. فرع دوم اقتداء ثالثی است به این دو نفر، ثالثی به این دو اقتداء کنه در یک نماز یا در دو نماز. خب این مقتدی یقین داره نمازش باطله، اگر در یک نماز باشه اون یک نماز، اگر در دو نماز باشه یکی از دو نمازش، علم اجمالی داره یکی از دو نمازش باطل. اقتدا در یک نماز به نحو گرس کرد، یه نماز شرکتی است، دو رکعت شو اولی اقتدا کرد، دو رکعت شو دومی، حضور کرده دو بود، یه یک نماز دو رکعتی رکعت اول رو به این اقتدا کرده بودی، این وسط نماز مرد، حضور کنی به دومی، رکعت دوم رو بود، نماز واحدی اقتدا به دو نفر. این صورت دوم، این فرع دوم. فرع سوم اگر ثالثی این دو را واجده المنی فی الثوب المشترک رو اجیر کنه برای تمیز کردن و جارو زدن مسجد، مستأجر این دو، اجیر کرده این دو رو برای جارو کردن مسجد، تو یقین داری یا بالاخره جنوب رو اجیر کردی حالا یا این یکی یا یکی نمیدونی. جناب را جایز نیست اجیر کنی برای خمس مسجد جارو زدن مسجد. اجاره بر امر حرام، اجاره باطله. ادخال الجناب فی المسجد، دخول الجناب فی المسجد حرامه. اجاره کردن جناب را برای این کار میشه اجاره بر امر حرام، باطله. حالا این جناب بود یا او نمی بود. این سه فرق. حالا فرق اون منهای دوم را امروز بخونیم، هم راحت تر تطبیق میشه با مباحث، هم میتونیم تمامش کنیم. منهای اول وسط کار میمونه. بحث اقتدا، اگر ثالثی به این دو اقتدا در نماز واحدی یا در دو نماز، این ثالث، حالا فرض کنید در صلات واحدی ثالث که به این دو اقتدا کرده، علم داره به توجه خطاب اعل صلاتکه. حالا یا برای اینکه امام جماعت اولش جنوب بود یا برای اینکه دومی جنوب بود، اینشو نمیدونه، اما علم اجمالی داره که یکی از دو امام جماعتش جنوب بود. فرموده منو به شیخ که اگر قائل باشیم طهارت الامام شرط واقعیه جواز اقتداست، خب این نماز باطله. بگیم جنابت واقعیه مانع اقتداست، یا تعبیر کنید طهارت واقعیه شرطه. اگر قائل به این باشیم نماز این مقتدی باطله. بله اگر قائل باشیم معیار برای جواز اقتدا واقع نیست، معیار صحت نماز شخص از منظر خودش، کل من هما نمازشون از منظر خودشون درسته، به اصطلاح طهارت ظاهریه که باید. اگر بگیم معیار برای جواز اقتدا فقط اینه که نماز طرف از منظر خودش درست باشه، جایز باشه برای دخول فی الصلات، کل من هما از نظر ظاهری جواز صلات براش هست، جواز ورود در صلات. اما فرموده حق اینه که طهارت شرط واقعیه، جنابت مانع واقعیه. لذا میگیم کسی که علم اجمالی داره یکی از این دو نفر جنوبه، بنابر مسلک خود ما شیخ حق اقتدا به هیچ کدوم رو نداره. بنابر مسلک میرزای قمی و نراقی هم که مخالفت احتمالی رو جایز میدونن، به یکی میتونه اقتدا کنه نه به هر دو. اقتدای به هر دو مخالفت قطعی است. میشه مثل همون دو ظرف آب، دو ظرف مایع که یکیش آب یکیش خمره، یکیش پاکش نجسته، یا باید هر دو اجتناب کنیم، یا بر نظر طبق نظر محقق قمی نراقی یکی رو مرتکب بشی نه هر دو. اگر طهارت واقعی یه شرط بود برای جواز اقتدا، جنابت واقعی یه مانع بود، بعد اگر دلیل داشته باشیم برای اینکه طهارت ظاهریه که هر کدام برای خودشون دارند جواز دخول صلات لکل من هما هست دیگه، جواز دخول در صلات برای هر کدام بود، اگر بگیم اون کفایت میکنه اقتدا به هر دو جایز. این دیگه بحث نیست که حالا تو اصول دنبال بشه، بعد تو فقه دنبال بشه واقع امر چیه. شرط جواز اقتدا به یک امام جماعت آیا طهارت واقعی است، مانع جنابت واقعی است یا شرط جواز و ورود امام فستلات از منظر خودش. دیگه اینا تعبدیات مانکیت، ممکنه داریم از خودمون چیزی بگیم، باید به عدله نگاه کنیم. شیخ میگه عدله طهارت واقعیه رو ظهور در شرطیه طهارت واقعیه داره، عدله ظهورش در مانعیت جنابت واقعیه است. لذا میگیم مثل همون دو ظرف میشه که میدونی یکیش خمر یکیش آبه. چون ما مأمور به اجتناب از خمر واقعی. عبارت ببینید، اون منهای دوم رو ببینید، و منها از جمله فروع گفت لا بأس بالاشاره الى بعض فروع المساله منها اقتداء الغير بهما. فرق کوتاهی میتونید تمامش کنید، اقتداء غیر به این دو در یک نماز یا در دو نماز، یا نماز رو به اقتدا کنه که رکوع یا در یک نماز به هر دوی اقتدا کنه، یه رکعت شو به این یه رکعت شو. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابة الواقعية، از خارج اینجور گفتیم جنابت واقعی مانع صحت صلاته، مانع جواز اقتداست. طهارت واقعی شرط جواز اقتداست، شرط صحت صلاته. اگر بگیم عدم جواز اقتدا از احکام جنابت واقعی است، خب الان جنابت واقعی هست اینجا، علم اجماریه دیگه، حق نداری به هر دو اقتدا کنی. طبق مسلک شیخ انصاری به هیچ کدوم نباید اقتدا کنی، طبق مسلک مرزا قمی نراغب به یکی میتونی اقتدا کنی. کان الاقتداء به ما فی صلات واحده موجبن در علم تفصیلی به بطلان صلات، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی که قبلا میگفت. و الاقتداء به ما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الانائین، اقتداء به هر دو در دو نماز، یکی رو به زید اقتداء کنه یکی رو به هم، مثل ارتکاب انائین است که یقین داره کهش خمره. اقتداء به احد ما بکنی مثل ارتکاب احد الانائینه، یعنی هر کی مخالفت قطعیه رو حرام میدونه، مخالفت احتمالیه رو جایز میدونه، میتونه بگه اقتدا به یکی میتونه بکنی، که مرزا قمی نراقی اینو میگن. هر کی مثل شیخ در اطراف علم اجباری احتیاط رو واجب میدونه، میگه به هیچ کدام نمیتونه اقتدا کنی. اقتدا به احد ما فی صلات واحده مثل ارتکاب احد الانائینه، یعنی مخالفت احتمالیه است. دیگه بستگی داره تو بحث براءت چی بگی. اما علی حال جواز الاقتداء به ما رو نمیتونیم قائل بشیم. جواز الاقتداء به ما مخالفت عملیه قطعی است که نه مرزای قمی نه راقی جایز میدونستن میدونند در بحث براءت نشه. اما جواز الاقتداء به احد ما رو خب حالا نه راقی و محقق ثانی اجازه میدن، محقق قمی. اگر قائل باشیم جنابت واقعی مانع، طهارت واقعی شرط، اما این قلنا که طهارت ظاهری کافی است، طهارت ظاهری رخ دادن دارن، نه اصالت و عدم جنابت هر کدوم در خود جاری میکنن، اصالت و عدم وجوب القصد جاری کردن، جواز دخول در صلات برای هر کدام بود. این قلنا یکی در جواز اقتداء عدم جنابت شخص فی حکم نفسه، به خودش که نگاه بکنید برای خودش جایز بود دخول در صلات، و پس شما میتونید بهش اقتداء کنید. صح الاقتداء فی صلاتن، در یک نماز میتونید به هر دو اقتداء کنید، فضلا عن صلاتین، تا چه برسه به صورت دو نماز، لأنهما طاهران به نسبه الى حکم اقتدار. فرض رو باید حفظ کرد دیگه. فرض اینه که یکفی فی جواز الاقتدار عدم و جنافت شخص به حکم نفسی از منظر خودش، و از منظر خودش جنوب نبود. خب حالا انقل نه اون رو اون، انقل نه این رو این، هر دوش به حسب ثبوت ممکنه، به حسب اثبات شیخ بفرماید، مشهور بفرماید، ادله ظهور داره داره که طهارت واقعی شرطه، ادله ظهور داره داره که جنابت واقعی مانه. لذا در بحث اجزا مشهور قریب به اتفاق قائلن اگر کسی نمیدونست آیا جنوب یا نه، شک بدوی، خب استصحاب طهارت جاری کرد، استصحاب عدم جنابت جاری کرد، نماز رو کن، بعد فهمید جنوب بوده، جنوب بوده از قبل، از قبل موقع نماز جنوب بوده، قائل به عدم ازدوان، قائل به اعاده و غزان، به حساب اینکه طهارت واقعیه شرطه، جنابت واقعیه مانه. لذا یعنی یک سطح کمت اقوا اول است، لأن حدث مانه اون واقعی دا علمی، بگید طهارت شرط واقعی است نه شرط ظاهریه. بفهم ببینید این که ایشون میگه این قلنا و این قلنا، اینا رو باید از منظر مرجع در نظر گرفتیه. مرجع اگر مبناش اینه، بله میگه نماز هر دوتون درسته.
نه حتی اگر دارد واقعیت شرط بگیرید، این آقا چه میدونه چه یکی از اون نماز ها باطله تفصیلا؟ چون میدونه یکی از اون ها دو دونی، خاطر همین نمیتونه فتا بده که هر دوتون نمازتون درسته.
ببینید فرض رو در نظر بگیرید، اگر قرار ادله در منظر مرجع تقلید دلالت کنه برای این که طهارت واقعیه شده، خب اون فتوا میده به عدم جواز اقتدا به این دو، اگر این اقتدا کنی باطل نماز.
اصلا اقتدا نکردن، دوتاشون نماز خوندن، اصلا بحث من بحث اقتدا نیست، دوتاشون نماز خوندن با حکم ظاهری هم نماز، بعد اومدن کنار هم از این آقا پرسیدن که آقا ما تو تا همچین وضعیتی داریم نماز هم خوندیم، این هم یقین داره به هر کنون ها که یکی از این ها ظنوبه، این همچین حرفی میتونه بزنه؟
شیخ انصاری زد حرف رو بگم.
نه شیخ انصاری در وظیفه شون گفته بود که شما میتونید به حکم ظاهری حرف کنید، ولی این که بیاد بگید دوتا نماز شما اردون درسته.
ببینید مجتهد باید وظیفه مقلد رو از منظر خود او تعیین کنه، نه از منظر خودش. مقلد و مجتهد باید وظیفه مقلد رو از منظر خود او تعیین کنه. لذا اگر کسی بیاد بگه من شک دارم آیا جنوبم یا نه، مرجع تقلید یقین داره که این جنوبه، خودش که شک داره، میگه خب معیار خودت این،
یعنی حکم برای دو نفر نمیشه، این که بگیم که شما هر دو داتون نمازتون صحیحه، همچین حکمی رو من نرد میکنم که حکمی که شما
چرا؟ ببینید الان در موارد علم تفصیلی مطلب رو نظر بگیم تا برسه به علم اجمالی، اگر مجتهدی میدونه زید جنوبه، میدونه همین زید جنوب، خودش شک داره در جنابت خودش، مرجع تقلیدش یقین داره، این زید شک بیاد پیش مرجع تقلید بگه من شک دارم جنوبم یا نه، مرجع تقلید میگه من میدونم جنوبی، برو غسل کن، میگه تو شک داری خب نمیخواد غسل کن، این در علم تفصیلی شد دیگه، تا برسه به علم اجمالی. این تو اومدن میگن ما علم اجمالی داریم به جنابت حده ما، این مشتهد هم خب علم اجمالی داره به جنابت اهل ایمان. اما فرض اینه که قراره که چون فهمید برای نیست اقتدایی که به دیگری مطرح بشه. الان هر کدوم خودش میخواد نماز بکنه، اومدن سوال میکنن ما لباس مشترکی داشتیم اینجوری منی در رو دیدیم، آیا میخوایم نماز بکنیم؟ باید قص بکنیم. قطعا فتوا به وجوب قص نمیده. حتی اگرم بگم قصد کردید باید به وضو بگیرید، قصد نیست که کفایت از وضو کنه. نه املاکش کنه بفهم. چون تکلیف متوجه مقلده، تکلیف او رو داریم بگیم، تکلیف او علم تو که برای او حجت است، برای تو او رو میتونی عالم کنی به جنابت، بعد حکمش مشخص میشه. نه اعلام موضوعات، نه تعلیم که واجبه، تعلیم احکام واجبه نه موضوعات. این موضوع میشه. مجتهد وظیفه داره بگه خون نجسه، اما اگه این مایه این رنگ اینجا قرمزی اینجا خونه، این وظیفه رو نیست. خودت میدونی خون اشتناب کن، نمیدونی نمیدونی. ولی اگر مجتهد یقین داره این رنگ مایه قرمزی اینجا خونه، به زمیمه فرد دیگر شهادت دادن، شدن شاهد بر خون بودن این قرمزی، این مقلد از باب اینکه مجتهد شده احد الشهود، خب بیانه قائم بشه موضوع ثابت میشه. از باب مجتهد دیگه نیست، از باب بیانه است. این نعم فرع سومه، اون منهای صفحه قبلم یه فرع جداست، این دونه شلو فرع